ساعت 12 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. درود بنده رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از همین لحظه شروع شده و تا 45 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. نیم ساعت نخست مجله رو گزارش‌های متنوعی داریم درباره تحولات ایران و جهان. در 15 دقیقه پایانی هم میتونید شنونده بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. در روزی که نخستین ثانیه های روز در واقع سه‌شنبه 30 آبان ماه سال 1391 خورشیدی است، 20 نوامبر سال 2012 میلادی. قبل از اینکه بهتون بگم دقیقاً چه گزارش‌های قراره تو مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو خواهیم شنید. همکارم رضا جمالی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. رضا.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. گروه جهاد اسلامی میگوید یکی از فرماندهان ارشدش به نام رامز حرب در حمله روز دوشنبه اسرائیل به ساختمان محل استقرار چند رسانه داخلی و خارجی در غزه کشته شده است. شبکه تلویزیونی الاقصا متعلق به حماس نیز در این ساختمان قرار داشت. رسانه‌های خارجی از روز یکشنبه این ساختمان را تخلیه کرده بودند. اسرائیل میگوید تأسیسات سیاسی و نظامی حماس را هدف قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و از قول منابع فلسطینی در غزه، تاکنون 100 تن از جمله 50 غیر نظامی در حملات اسرائیل کشته شدند. اسرائیل میگوید دفاع ضد هوایی آن کشور موسوم به گنبد آهنین تقریبا تمامی راکت‌های پرتاب شده از غزه را دفع کرده است. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در بروکسل حمایت خود را از ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد اعلام کرد. در این بیانیه گفته می‌شود که این اتحادیه از این ائتلاف به عنوان نماینده قانونی آمال و خواست‌های مردم سوریه حمایت می‌کند، اما به رسمیت شناختن آن بر عهده تک تک کشورهای عضو است. فرانسه و ایتالیا از اعضای اتحادیه اروپا تاکنون ائتلاف جدید را به رسمیت شناختند. خانواده میرحسین موسوی با ابراز نگرانی درباره وضعیت جسمانی او گفتند که وی روز دوشنبه برای آزمایشات پزشکی به بیمارستان برده شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که خانواده او نگران وضعیت جسمانی پدر و مادرشان هستند، اما از هر گونه اطلاع رسانی منع شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی به رادیو فردا گفت که آقای موسوی روز دوشنبه برای آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان قلب در تهران برده شده و سپس به زندان خانگی بازگردانده شده است. باراک اوباما در دیدار با هون سن نخست وزیر کامبوج در پنومپن گفت نقض حقوق بشر در این کشور مانع بهبود روابط دو جانبه است. به گفته یکی از مقام‌های آمریکا، آقای اوباما در جلسه پر التهاب با نخست وزیر کامبوج لزوم برگزاری انتخابات منصفانه و آزاد در این کشور و آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کرد. اوباما روز دوشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری میانمار برمه سابق و آن سان سو چی رهبر دموکراسی خواهان این کشور به کامبوج رفت. او در نشست سالانه رهبران جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان در کامبوج شرکت می‌کند. آمریکا یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان به نام علی موسی دغدوغ را تحریم کرد. این شخص در عراق به اتهام دست داشتن در قتل 5 سرباز آمریکایی در سال 2007 میلادی در بازداشت بود و آمریکا خواستار استرداد او شده بود، اما دولت عراق هفته پیش اعلام کرد که مدارک کافی برای متهم کردن او وجود ندارد و وی را آزاد کرد. و خبر آخر این که شورشیان چپگرایی کولومبیا موسوم به فارک در آغاز دور دیگری از مذاکرات با دولت 2 ماه آتش بس اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دور جدید مذاکرات در هاوانا پایتخت کوبا انجام می شود. کیوان.
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم و اما گزارش هایی که قراره در برنامه مجله نیمه شب با هم بشنویم. شش روز درگیری در نوار غزه، از آتش بس خبری نیست، تلفات هم هر روز بالاتر می رود. گزارشی داریم از این موضوع. ابراز تمایل مقامات ایرانی برای مذاکره با آمریکا، این بار سفیر ایران در مسکو. آیا گره هسته‌ای ایران پای میز مذاکره گشوده خواهد شد؟ تلاش ایران برای تاثیرگذاری در بحران سوریه، نشست گفتگوی ملی سوریه در تهران. ادامه تحولات در پرونده مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، دیدار یک نماینده مجلس از بازداشتگاه پلیس فتا و مشکلات مترو تهران به خاطر تحریم‌های دامنه‌دار ایران. همراه با بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همه در این برنامه مجله نیمه شب. ششمین روز درگیری‌ها میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی همراه بود با شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه و نیز افزایش دور از انتظار شمار کشته شدگان در نوار غزه. اما همزمان تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش بس میان دو طرف نیز شدت گرفت. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
در حالی که همه منتظر بودند خبرهایی از قطعی شدن آتش بس بشنوند، خالد مشعل رهبر حماس که اینک در قاهره است گفت که ما درخواستی برای آتش بس نداده ایم و نرمش هم نشان نخواهیم داد. خالد مشعل در عوض گفت اسرائیل پیشنهاد آتش بس داده است، سخنی که بلافاصله با تکذیب اسرائیل روبرو شد. یک مقام دولتی اسرائیل که خبرگزاری رویترز نامی از او نبرده میگوید این ادعا نوعی دلیل آوردن است برای اینکه گفته شود اسرائیل آغازگر درگیری بوده. یک روز پیشتر مقام‌های حماس با خوشبینی به خبرگزاری فرانسه گفته بودند ظرف یکی دو روز آینده خبرهایی از توافق بر سر آتش بس به گوش خواهد رسید. محجوب از زویری، استاد دانشگاه قطر و تحلیلگر مسائل جهان عرب به ما میگوید
دو طرف اسرائیل و حماس مایلند این رویاری یا جنگ اصلا ادامه نده. تأکید شده اسرائیل درخواست حماس رو دریافت کرد توسط دولت مصر و ظاهرا هنوز تضمینی داده نشده، اما من معتقدم تا یک دو روز حتما تصمیم جدی خواهد گرفت.
صرف نظر از گفته های دو طرف درگیری، تلاش های بین المللی برای آتش بس روز دوشنبه وارد مراحل جدی تری شد. جدای از تلاش‌های محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای برقراری تماس با هر دو طرف ماجرا، نمایندگان کنگره آمریکا از مصر و ترکیه خواستند نقش کلیدی برای میانجیگری بر عهده بگیرند. وزیران دفاع و خارجه اتحادیه اروپا نیز برای بررسی اوضاع در بروکسل گرد آمدند. کاترین اشتون رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست وزیران به خبرنگاران گفت
بسیار نگرانم از اینکه کسانی جانشان را از دست می دهند، اما من مدت هاست که می گویم نیاز داریم راه حل دراز مدتی برای مسئله غزه پیدا کنیم. من سه بار از غزه دیدن کردم. ما به دنبال راهی برای جلوگیری از این گونه خشونت ها و حمله های راکتی هستیم که تا کنون دیده ایم. همینطور تأمین امنیت و صلح برای مردم منطقه.
ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا هم که به بروکسل رفته بود در نشستی خبری از هر دو طرف درگیری خواست که مسئولیت بپذیرند.
ما می‌خواهیم که گفتگوها برای آتش بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی به نتیجه برسد. من روز یکشنبه با وزیر خارجه مصر گفتگو کردم. مصر تلاش بسیاری می‌کند در همان جهتی که مورد توجه و پشتیبانی ما هم هست. بله، البته بخشی از آتش بس این است که حمله های راکتی علیه اسرائیل پایان یابد، اما هر طرف مسئولیتی دارد. اسرائیل هم مسئول است که از وارد آمدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری و مقررات بین المللی حقوق بشر را مراعات کند.
اما تحول دیگر در روز دوشنبه شدت گرفتن حملات اسرائیل به نوار غزه بود. اسرائیل ده ها منطقه در نوار غزه را که مظنون است این مراکز پایگاه های ستیزه‌جویان فلسطینی هستند بمباران کرد. نتیجه شدت گرفتن حملات افزایش شمار کشتگان در نوار غزه بود. در حالی که در پنج روز نخست درگیری ها یعنی از چهارشنبه هفته پیش تا ظهر روز یکشنبه شمار کشته ها در نوار غزه به اندکی بیش از 50 تن می رسید، شمار کشته ها در بعد از ظهر روز دوشنبه به نزدیکی 100 کشته رسید. در شش روزی که از آغاز درگیری های تازه میان دو طرف می گذرد بیش از 720 تن نیز در نوار غزه زخمی شدند. به گفته یه مقام های اسرائیلی از آغاز درگیری ها تا کنون سه اسرائیلی نیز کشته شدند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم. در بخش‌های مختلف خبر رادیو فردا از شما شنوندگان رادیو فردا پرسیدیم که درباره تحولات در نوار غزه، درگیری اسرائیلی‌ها و شبه نظامیان فلسطینی چه فکر می‌کنید، که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر نظرات بیشماری بود. تعدادی از این نظرات آماده شده برای پخش. در انتهای نظرات میتونید کاغذ و قلمتون رو آماده کنید تا من شماره پیامگیر رو بگم و شما هم به جمع کسانی بپیوندید که صدایشون از رادیو فردا پخش میشه.
در مورد درگیری میان فلسطینیان و اسرائیل، شما دقت کنید، آمریکا، اروپا، ترکیه، مصر و قطر، بازیگران اصلی منطقه، دست به دست هم دادن تا میان این دو تا کشور، در واقع فلسطینی و اسرائیلی، آتش بس و صلح ایجاد کنند. اما ببینید، هیچ کس نامی از ایران نمیزنه. کشوری به این همه عظمت، با این همه بزرگی، با این همه وسعت، با این همه تاریخ، اما کشور ما ببینید چقدر منزوی شده. هیچ کس نامی از ایران در این وسط نمیبره، به خاطر سیاست‌های غلط و اشتباه جمهوری اسلامی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور.
از مقامات جمهوری اسلامی باید سوال کرد که آیا بشار اسد که روی خانه‌های مردم بمب‌های خوشه‌ای می‌ریخت و بچه‌های مردم قطعه قطعه می‌شدند، آیا حرفی از اونها میزد که حالا از غزه و فلسطینی ها میگوید؟
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید به ما زنگ بزنید و درباره تحولات خاورمیانه اونجا اظهار نظر بکنید. و اما رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، روز دوشنبه اعلام کرد ایران برای مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی آمادگی دارد، اما تاکید کرد آمریکا و دیگران که خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند باید سازنده‌تر باشند. وی افزود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باید رفتار دولتش نسبت به ایران را تغییر دهد و ایالات متحده را به سوی رویکردی منطقی هدایت کند. این در حالی است که علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خارج کردن سوخت از نیروگاه بوشهر را امری عادی خوانده است. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهار نظر نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنشی است به گزارش فصلی آژانس که روز جمعه 26 آبان ماه منتشر شد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران میله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را از داخل راکتور خارج کرده است. علی اصغر سلطانیه بدون اشاره به جزئیات خروج میله‌های سوخت از نیروگاه اتمی بوشهر، این اقدام را یک روال فنی بسیار عادی برای بررسی و اطمینان یافتن از تمام وجوه ایمنی نامیده است. در گزارش آژانس به علت اقدام ایران اشاره‌ای نشده، اما یک دیپلمات در وین در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرده بود خارج کردن سوخت از داخل راکتور به معنای تعطیل شدن نیروگاه و اقدامی است که قطعاً پیش بینی نمی‌شد. نصرت واحدی، کارشناس فیزیک هسته‌ای، در این مورد چنین می‌گوید:
معمولاً یک راکتور وقتی که حدود یک سال کار می‌کنه، اون وقت قدرتش پایین میاد، برای اینکه میله‌های سوخت می‌سوزن و اون قدرت اساسی که باید داشته باشه دیگه نداره. به این علت راکتور رو باید خاموش بکنن، یعنی بیارن پایین، و معمولاً یک سوم میله‌های سوخت رو در میارن و بعد میبرن بیرون از راکتور در یه استخری که فراهم شده، اونا رو میذارن اونجا، برای اینکه اینا هنوز از خودشون اشعه رادیواکتیو میدن بیرون، گرما دارن و در اون استخ اینا احساسه خنک میشه، معمولاً چند سال اونجا هست، بعد این لوله‌ها رو میتونن ببرن محتواش رو بیرون بیارن و دو مرتبه برای راکتور آمادش بکنن.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود علاوه بر اشاره به خروج میله‌های سوخت از نیروگاه اتمی بوشهر، به تکمیل نصب آبشارها و سانتریفیوژهای فوردو، خاموش شدن راکتور نیروگاه اتمی بوشهر، خودداری ایران از همکاری درباره پارچین و احتمال وجود فعالیت‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده است. آژانس در گزارش خود تاکید کرده بود که ایران در 15 اکتبر سال 2012 یعنی 23 مهر ماه سال 91 به این نهاد اطلاع داده که می‌خواهد از 22 تا 29 اکتبر هفته نخست آبان ماه صفحه های سوخت را از هسته راکتور نیروگاه اتمی بوشهر به استخر سوخت مصرف شده انتقال دهد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرده که این اقدام با انتقال تدریجی مسئولیت فعالیت نیروگاه بوشهر از روسیه به ایران در ارتباط است. اما در گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به موضوع آمده است، این کار به دلیل نگرانی از این است که قطعات به کار رفته در ساخت این راکتور 30 ساله سوخت را آلوده کرده باشد. نصرت واحدی در این باره چنین میگوید:
این که قطعات که در این راکتور به کار رفته قطعات فرسوده ای بود، یعنی دست دوم بودن، مستقیم از کارخونه خریدن، این صحیحه. این صحبت به این معنی هست که اینا راکتور میخوان بیارن پایین و بعد چک کنن ببینن که آیا این لوله‌هایی که میره توی راکتور، این خنک کننده ها، این پمپ ها که در این راه داره عمل میکنه، آیا اینا رادیواکتیو شدن یا خیر. البته این جزء ایمنی راکتور هست، ولی این که واقعا دلیل اساسی این آزمایش و فرسودگی مثلا یه پمپ که دست دوم بوده، این یه مقداری مشکوک به نظر میاد.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود با اشاره به تاریخ‌های گوناگونی که از طرف روسیه برای راه‌اندازی کامل بوشهر عنوان شده می‌افزاید، پیش از این مقام‌های روسیه گفته بودند این کار تا پایان سال جاری میلادی حدود 41 روز دیگر اتفاق خواهد افتاد. نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر در شهریور ماه سال 90 با قدرتی در حدود 60 مگاوات به شبکه سراسری برق ایران متصل شد و قرار بود تا پایان سال میلادی 2011 یعنی دی ماه سال 90 به ظرفیت کامل برسد.
گزارش همکارم حسین قویمی رو با هم شنیدیم. به گزارش خبرگزاری های داخلی، نشستی که از سوی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان گفتگوی ملی درباره سوریه از روز یکشنبه در تهران آغاز به کار کرده بود، روز دوشنبه در پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. ساعتی بعد از پایان این نشست، اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای حمایت خود را از ائتلاف تازه مخالفان رژیم بشار اسد که پس از اجلاس دوحه قطر شکل گرفته است اعلام کرد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
این نشست با شعار خشونت نه، مردم سالاری آری، از روز یکشنبه 28 آبان ماه در هتل استقلال تهران آغاز به کار کرد و قرار بود تنها برای یک روز برگزار شود. اما به گفته علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل آنچه او استقبال بسیار شرکت کنندگان نامید، برای دومین روز هم ادامه پیدا کرد. رسانه‌های دولتی ایران این نشست را در ادامه نشست دوحه ارزیابی کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز نشست تهران را پاسخ قاطعی به طرح‌های به گفته او مداخله جویانه بیگانگان و گروه‌های مسلح بی‌مسئولیت دانسته است. در نشست دوحه اعضای شورای ملی سوریه و گروه‌های مخالف نظام حاکم گرد آمده بودند تا درباره سازماندهی سیاسی تازه‌ای برای اپوزیسیون این کشور بحث و تبادل نظر کنند. نشست تهران اهداف خود را مخالفت با دخالت خارجی، مخالفت با مسلح‌سازی مخالفان و گفتگو میان دولت و مخالفان عنوان کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که مخالفان و موافقان سوری از طیف‌های مختلف سیاسی در این نشست حضور داشتند. اما به ظاهر هیچ یک از چهره‌های شاخص مخالف دولت سوریه و حاضران در نشست دوحه در کنفرانس تهران حضور نداشتند. هرچند وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که گروه‌هایی هم دعوت شدند که به گفته او به دلایل مختلف حضور نیافتند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا نیز به حضور قدری جمیل، معاون نخست وزیر، و علی حیدر که از او به عنوان وزیر آشتی ملی سوریه نام برده، به نمایندگی از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در نشست تهران اشاره کرده است. معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز از تشکیل کمیته‌ای به منظور پیگیری این دست گفتگوها برای حل بحران سوریه خبر داده و گفته است وظیفه اصلی این کمیته تهیه مقدمات برگزاری نشست آتی در دمشق پایتخت سوریه است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم همزمان با برگزاری نشست گفتگوی ملی سوریه در تهران در دیداری که با مسئولان و دستاندرکاران حج داشته بار دیگر بحران در سوریه را متوجه آنچه که او از آن با عنوان جبهه استکبار نام می‌برد کرده و گفته است که کشورهای غربی قصد دارند حلقه وصل زنجیره مقاومت در منطقه را که در همسایگی اسرائیل قرار دارد نابود کنند. آقای خامنه‌ای همچنین تلویحاً از برخوردهای خشونتبار دولتی با مخالفان دفاع کرده و گفته است که چنانچه در هر کشوری مخالفان از خارج از آن کشور به سلاح مجهز شوند، به طور طبیعی نظام حاکم نیز با آنها برخورد خواهد کرد.
گزارشی بود از همکارم محمد زرهمی. در ادامه پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس روز دوشنبه مهدی دواتگری نماینده مجلس و مأمور رسیدگی به این پرونده از سوی مجلس شورای اسلامی از بازداشتگاه پلیس فتا دیدن کرد و در پایان این بازدید گفت که مورد خاص و غیر طبیعی در این بازداشتگاه مشاهده نکرده است. از سوی دیگر 7 زن زندانی سیاسی در زندان اوین در بیانیه‌ای در ارتباط با مرگ ستار بهشتی خواستار اجرای قوانینی شدند که اعمال هر گونه شکنجه در بازداشتگاه‌ها را منع کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه فرمانده نیروی انتظامی با درخواست مجلس شورای اسلامی برای بازدید از بازداشتگاه ربات کریم موافقت کرد، خبرگزاری ایسنا گزارش کرد روز دوشنبه مهدی دواتگری از طرف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مأموریت رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس از بازداشتگاه پلیس فتا بازدید کرده است. پس از این بازدید این نماینده مجلس گفت که مورد خاصی و یا غیر طبیعی در بررسی و بازدید از بازداشتگاه فتا مشاهده نکرده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که گزارش این بازدید را به زودی در صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. در ارتباط با این بازدید روز دوشنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نامه‌ای از وی درخواست بازدید از بازداشتگاه ربات کریم را کرده بود و او با این درخواست موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر فرمانده نیروی انتظامی افزود که پرونده مرگ ستار بهشتی هنوز در مرحله تحقیق قرار دارد. با این حال مهدی دواتگری نماینده مجلس و مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی روز دوشنبه گفت حتی اگر علت مرگ این وبلاگ نویس طبیعی هم اعلام شود، موضوع ضرب و شتم صورت گرفته نیز مورد پیگیری مجلس قرار خواهد گرفت. مهدی دواتگری که خود بازپرس سابق دادسرای عمومی و انقلاب تهران است، درباره گزارش پزشکی قانونی که اعلام کرده علارغم آثار ضرب و جرح بر بدن ستار بهشتی مرگ وی طبیعی بوده، گفت مجلس نسبت به این موضوع حساسیت زیادی دارد و در صورت تایید ضرب و شتم با عاملان و متخلفان برخورد خواهد شد. روز یکشنبه حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرده بود که کبودی عامل مرگ ستار بهشتی نبوده و باید از واژه مرگ مشکوک به جای قتل در این پرونده استفاده کرد. ستار بهشتی وبلاگ نویسی است که در اوایل آبان ماه از سوی پلیس فتا بازداشت و پس از 4 روز اعلام شد که در زندان درگذشته است. از سوی دیگر 7 زندانی سیاسی در ایران در بیانیه‌ای درباره مرگ ستار بهشتی آوردند، در حالی که عامران و عاملان پرونده کهریزک بی آنکه مورد محاکمه قرار گیرند به مقام و منصب‌های جدید می‌رسند، تکرار چنین فجایعی چندان دور از ذهن نیست. به گزارش سایت کلمه این زنان زندانی محبوس در زندان اوین در این بیانیه افزودند که ستار بهشتی اولین مورد این چنینی نبوده و احتمالاً آخرین هم نخواهد بود. امضا کنندگان این بیانیه که فائزه هاشمی، نازنین دهیمی، ژیلا بنی یعقوب، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده مکوندی، شیوا نظر آهاری و بهاره هدایت هستند، همچنین در بخش دیگری از بیانیه خود نسبت به وضعیت نسرین ستوده، وکیل زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، عمیقاً ابراز نگرانی کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. اینطور که خبرگزاری فارس گزارش میداد، آثار تحریم‌های بین‌المللی و بحران ارزی به متروی تهران هم رسیده و ارائه خدمات در ایستگاه‌های مترو را با مشکلاتی روبرو کرده است. با این حال دامنه مشکلات مترو در پایتخت ایران کمی وسیع‌تر هم هست و به پیشینه اختلاف‌های مجموعه مدیریت شهری با دولت هم مربوط می‌شود. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
تحریم و بحران در بازار ارز از یک سو و دعواهای دنباله‌دار چند ساله از سوی دیگر. متروی تهران اگر پله برقی نداشته باشد فلج است. بعضی ایستگاه‌های مترو در تهران مثل ایستگاه استاد معین مثلا تا 135 پله دارند و این در حالی است که هنوز بسیاری از ایستگاه‌ها از جمله همین ایستگاه 135 پله‌ای با وجود وعده‌های پیشین و برنامه‌ریزی‌های اعلام شده به پله برقی تجهیز نشدند. اینطور که خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد، حابیل درویش مدیر عامل شرکت متروی تهران و هومه میگوید به دلیل نوسانات ارز تأمین پله برقی های مترو هم دچار مشکل شده. مریم خدایی خبرنگار حوزه شهری میگوید شهروندان کهنسالتر اگر ایستگاه های مترو پله برقی نداشته باشند اصلا ممکن نیست بتوانند از آن استفاده کنند.
پله برقی مهم هستش توی مترو و ساختار متروی تهران، برای اینکه توی بعضی از جاها عمق مترو و تونل های مترو خیلی از سطح زمین فاصله داره و فاصله زیادی رو با مسافران طی کنند تا هم از مترو به خارج از مترو برسن و همین که برای ورود به مترو وجود این پله برقی ها برای مسافرین، مخصوصا مسافرینی که کهولت سن دارن، به نظر ضروری میاد.
واگن های تازه مترو نرسیده و پله برقی ها هم برابر با برنامه احداث نشده. در پاسخ به اینکه چرا، مسئولان مترو و شهرداری میگویند دولت اعتبارها را اختصاص نمیدهد. بنیامین صدر دیگر خبرنگار اجتماعی در حوزه شهر:
در زمانی که آقای محسن هاشمی مدیر عامل شرکت قطار شهری تهران و هومه مترو بودند و اختلاف نظر از اونجا آغاز شد که آقای قالیباف در نخستین ماه‌های ریاست خودش بر شهرداری تهران از عدم تخصیص اعتبار لازم از سوی دولت مرتب گلایه می‌کرد، اما آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت همواره معتقد بود و بیان می‌کرد که ما در واقع تعهدات خودمون رو انجام دادیم.
آقای صدر همچنین از منتفی شدن پروژه‌های توسعه مترو می‌گوید:
در ابتدا قرار بود که مترو با هزینه معادل 18 میلیارد دلار حدود 430 کیلومتر خط مترو رو با 256 ایستگاه در شهر تهران و هومه اتفاق بیفته، اما با شرایط اقتصادی که اتفاق افتاد در ایران به خصوص در دو سال گذشته مرتب این هزینه‌ها سر به فلک می‌ذاشت و اضافه می‌شد تا جایی که مجبور شدن که تنها 261 کیلومتر خط مترو رو با 175 ایستگاه و با هزینه کلی معادل 10 میلیارد دلار احداث کنند و شهرداری تهران تعدیل کرد اون سیاست میان مدت خودش رو. در واقع 18 میلیارد دلار به حدود 10 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد و این اتفاق باعث شد که بسیاری از پروژه ها منتفی بشه، پروژه های توسعه مترو.
درگیری لفظی و انتقادهای آشکار میان دولت و مجموعه مدیریت شهری امروز دیگر موضوع تازه‌ای نیست. بسیاری حتی برخی اعضای شورای شهر که در به دولت رسیدن محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار پیشین تهران نقش داشتند، در جریان این اختلاف‌ها از دولت انتقاد کردند که با تخصیص ندادن بودجه شهروندان را قربانی می‌کند. با این حال از دیدگاه این خبرنگار شهری، شهرداری پایتخت هم متقابلاً پای شهروندان را به این درگیری‌ها باز کرده است. مریم خدایی:
گویا اون دعواهای 7 ساله شهرداری با دولت باز هم بهانه‌ای شده که اینجا نداشتن پله برقی یا از کار افتادن پله برقی ها. و خب چیزی که ما توی رسانه ها میبینیم، بهانه همیشگی مشکلات ندادن پول توسط دولت مترو گفته میشه. به نظر من تا یه حدیش درست هست چون این مشکلات وجود داشته، ولی به نظر میرسه که میتونه خب یک دلیل مردم رو وارد این بازی کردن باشه، برای اینکه خب این توی دید مردم هستش بودجه خیلی زیادی رو پله برقی مترو نیاز نداره.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران تا به حال بارها در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از اختصاص نیافتن بودجه مترو انتقاد کرده است.
بودجه عمرانی که در مجلس تصویب شده برای مترو 400 خورده میلیارد تومان تصویب شده که کار داره انجام میشه، از اون بودجه تا الان حدود 160 میلیارد اون رو دادن. از بودجه صندوق ذخیره ارزی که 1 میلیارد در واقع سهم شهرداری تهران بوده، الان گفتن که ما 20 میلیارد تومان بنا داریم بدیم.
حتی کار به جایی رسید که رئیس جمهوری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران صراحتاً گفت در تلاش است تا مدیریت مترو پایتخت را از شهرداری به دولت منتقل کند.
دولت خودش مدیریت مترو رو به عهده میگیره، بودجه‌اش هم میذاره و میسازه.
میان همه این درگیری‌ها اما این شهروندان پایتخت نشین هستند که در جمعیت میلیونی هر روز سفرهای درون شهریشان را با مترو انجام می‌دهند و گرفتاری‌ها و کمبودها را تجربه می‌کنند.
انقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30 و همونطور که در ابتدای برنامه مجله نیمه شب گفتم، در 15 دقیقه پایانی بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه که توسط مرتضی قاسم‌فر تهیه شده، یه بار دیگه میریم سراغ خبرها. مینا بهارمست اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام. مذاکرات برای برقراری آتش‌بس میان حماس و اسرائیل به وساطت مصر در قاهره ادامه دارد. همزمان خالد مشعر رهبر شاخه سیاسی حماس روز دوشنبه در کنفرانس خبری در قاهره گفت که اسرائیل باید جنگی را که آغاز کرده متوقف کند و حماس به شرایط اسرائیل تن نخواهد داد. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل گفته است که حماس باید پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند و احتمال تهاجم زمینی به غزه همچنان وجود دارد. با این حال هشام قندیل نخست وزیر مصر به خبرگزاری ها گفته است که امیدوارند به زودی به آتش بس دست یابند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با کامل امر وزیر خارجه مصر دیدار کرد. او روز دوشنبه در ادامه تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس وارد قاهره شد. بان کی‌مون روز سه‌شنبه با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار می‌کند و سپس به بیت المقدس می‌رود. دبیر کل سازمان ملل آخر هفته نیز به کرانه غربی می‌رود تا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در بروکسل حمایت خود را از ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد اعلام کرد. در این بیانیه گفته می‌شود که این اتحادیه از این ائتلاف به عنوان نماینده قانونی آمال و خواست‌های مردم سوریه حمایت می‌کند، اما به رسمیت شناختن آن بر عهده تک تک کشورهای عضو است. فرانسه و ایتالیا از اتحادیه اروپا تاکنون ائتلاف جدید را به رسمیت شناختند. باراک اوباما در دیدار با هون سن نخست وزیر کامبوج در پنومپن گفت نقض حقوق بشر در این کشور مانع بهبود روابط دو جانبه است. به گفته یکی از مقام‌های آمریکا، آقای اوباما در جلسه پرالتهاب با نخست وزیر کامبوج لزوم برگزاری انتخابات منصفانه و آزاد در این کشور و آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کرد. اوباما روز دوشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری میانمار، برمه سابق و آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان این کشور به کامبوج رفت. او در نشست سالانه رهبران جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان در کامبوج شرکت می کند. آمریکا یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان به نام علی موسی دغدغ را تحریم کرد. این شخص در عراق به اتهام دست داشتن در قتل 5 سرباز آمریکایی در سال 2007 میلادی در بازداشت بود و آمریکا خواستار استرداد او شده بود. اما دولت عراق هفته پیش اعلام کرد که مدارک کافی برای متهم کردن او وجود ندارد و او را آزاد کرد. خانواده میرحسین موسوی با ابراز نگرانی درباره وضعیت جسمانی او گفتند که روز دوشنبه برای آزمایشات پزشکی به بیمارستان برده شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که خانواده او نگران وضعیت جسمانی پدر و مادرشان هستند، اما از هر گونه اطلاع رسانی منع شدند. شورشان چپگرای کولومبیا موسوم به فارک در آغاز دور دیگری از مذاکرات با دولت دو ماه آتش بس اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دور جدید مذاکرات در هاوانا پایتخت کوبا انجام می شود.
آخرین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک. این برنامه هفتگی توسط همکارم مرتضی قاسم‌فر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می کنم و این برنامه رو با هم می شنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر در حوزه نشر و کتاب رو میشنوید و سپس نویسنده مهمان این هفته با ما همراه خواهد بود. و اما خبرها. در حالی که محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید گرانی کاغذ لطمه جدی به نشر ایران وارد نکرده است، مدیر انتشارات افکار به خبرگزاری مهر گفته است در حال حاضر قیمت کاغذ آخرین میخ را به تابوت حوزه کتاب زده است. این ناشر ادامه میدهد ناشری که سال پیش 50 عنوان میتوانست کتاب چاپ کند، از ابتدای امسال تا الان فقط 10 عنوان کتاب چاپ کرده است. نمایشگاه کتاب شارجه در کشور امارات با حضور 62 کشور خارجی و جلب بیش از 600 هزار بازدید کننده از امارات متحده عربی و دیگر کشورها رکورد سالهای قبلی خودش را هم پشت سر گذاشت. این نمایشگاه 10 روزه با ارائه بیش از 150 هزار عنوان کتاب و حضور 29 ناشر جدید که برای نخستین بار شرکت کرده بودند، بزرگتر از چند سال گذشته برگزار شد. در میان گرایش‌های متعدد شعر در ایران از دهه 70 خورشیدی، برخی شاعران با توجه به آرای زبانشناسان و نظریه پردازان ادبی به مسئله زبان در شعر توجهی ویژه نشان دادند. تأثیر این توجه تا جایی بود که عده‌ای از این شاعران شعر و موجودیت و اصالت آن را یکسره در بخش زبانیت و بازی‌های زبانی خلاصه کردند. یکی از شاعرانی که در چارچوب شعر زبان دست به تجربه‌های مختلفی زد، لیلی گله‌داران بود. دومین مجموعه شعر او با نام یوسفی که لب نزدم برنده شعر کارنامه شد و مجموعه دیگرش اغلب از سوی وزارت ارشاد مجوزی نگرفت. اما یکی از این مجموعه ها سرانجام به عنوان سینیور کمتر از یک ماه پیش از سوی نشر باران در اروپا منتشر شد. در ادامه با لیلی گله‌داران که اکنون در مقطع دکترای تئاتر تحصیل می‌کند درباره این نوع شعر و آخرین دفتر شعرش سینیور گفتگو می‌کنیم. اما پیش از آن شعر منتشر نشده‌ای رو با صدای خودش بشنویم.
به ترک شرب بی پیر ترکه تا کش برگ زدم، گفت به ترکه تا کی زدن تا کی کار من به تو و تار تو می کشد. بزن در زخم تابستان زخم خشخاش های پیرم و تاکستان زیر پوست من می رسد. به ترکه تر تاکی هر بار تاریک تر به خون خودم تشنه و تاری، بی خبر از شراب مدام ما هم در می و پیالش نبوده ایم.
آنچه که شنیدید شعری بود از لیلی گله‌داران، مهمان برنامه این هفته ما نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید خانم گله‌داران به این برنامه.
ممنونم.
اولین چیزی که در شعر شما به چشم میاد رفتار متفاوتی که با زبان دارید، یعنی زبان و بازی با اون انگار عنصر اصلی شعره و نه مفاهیمی که کلمه قراره که نمایندگیش بکنه. علت این اولویت چی هست برای شما؟
خب برای من شعر چیزی ورای زبان نیست، یعنی شعر تماما زبانه، بنابراین برای من شعر اساره زبانه و زبان خودش قابلیت این داره که ایجاد مفاهیم کنه، خودش علیه مفاهیم ساخته شده خودش دوباره قیام بکنه و مفاهیمی ضد خودش رو ارائه بده. زبان تز، آنتیتز و سنتز خودشه. برای من زبان شعر هنر زبانه.
این اصرار بر شکستن نرم‌های زبانی در بسیاری مواقع در کارهای شما این دیده میشه که سطرها رو تا حد امتناع از معنا و به عبارتی معنا گریزی تقلیل میده. با چنین رویکردی در زبان به شعر شما چقدر برای مخاطبتون اهمیت قائلید یا اصلا به او فکر میکنید؟
ببین قاعدتا مخاطبی که در صدد اینه که بیاد در یک فرصت کوتاه یک درد مشترک یا یک وضعیت عاطفی مشترک رو از یک شعر دریافت بکنه، مخاطب مورد علاقه من نیست، مخاطب اصلا کار من محسوب نمیشه. مخاطب من یک مخاطبی هستش که میاد که با یک وضعیت تازه و یک سری سوال مواجه بشه، مخاطب اکتیو، یک مخاطب فعاله که قاعدتا شاید هیچ اشتراک حسی عاطفی پیدا نکنه و در نهایت اون چیزی که مشترکش میکنه با شعر من یک وضعیت کالکتیو باشه، یک بازگشت به یک ریشه های آینی باشه. بر من معنا گریزی به معنای پس دادن معنا نیست. معنا همیشه چندگانه است. معنا به شکل یک معنای مطلق، به شکل یک حکم مطلق بر من جذابیتی نداره. همه چیز در جهت اینه که معناهای متفاوتی داشته باشه، هر معنایی ضد معنای خودش رو هم با خودش ارائه بده، اونطوری که بارت میگه که بازی کردن با تن مادر خیش نوشتن. برای من زبان در واقع بازی کردن و ورود به یه آوردگاه دست نیافتنی تر یا میشه گفت مقدس یا تابووار خدایانه.
خب به یک جایی هست که این نگاه به زبان باعث میشه که شعری تولید بشه که معنا به تأخیر میفته و اساساً کار مخاطب اینجا شراکت در بازتولید معنا میشه در درون شعر، حتی فراتر از اون چیزی که شاعر میگه. اما خیلی موقع اینجور شعری این خطر تهدیدش میکنه که همینطور که عرض کردم اساساً معنا گریز بشه، یعنی راه نده به هیچ مفهومی و معنایی. آیا اینجا هم تقدس زبان توجیه کننده شدن چنین شعرهایی هست به نظر شما؟
نه، منظور من اینه که این تأخیری که اتفاق میفته، آره چرا که نه، مخاطب باید معنا رو نگیره، بگیره اون چیزی که اهمیت داره، اون چیزی که یک شعر رو شعر میکنه، اینه که حضورش مثل یک موجود ناشناخته، اینه یک موجودیت دست نیافتنی و دست یافتنی، یک سوال مهم، یک انیگمایی باشه که مرتب درگیرش بشه، میفهمتش ولی نمیفهمتش، معنا داره ولی نداره. و سعیم اینه که اینو در واقع اجرا کنم توی شعر. گاهی وقتا موفق هست و گاهی وقتا موفق نیست. من فکر میکنم شعر من و شعر خیلی از شاعرای دهه 70 شعری هست که مخاطبش، مخاطب واقعی این شعر خود ادبیاته و نه توده مخاطب، نه شعری که تأثیرش روی ادبیاته و مخاطبش خود ادبیات، خود لیتریچر، نه مخاطب انسانی یا حالا خواننده عام یا خواننده حالا نیمه حرفه‌ای علاقه‌مند به شعر باشه. بنابراین مهم اینه که این شعر این روی کرد به شعر و این باز پرداختن به این نوع شعر چه تأثیری بر روند ادبیات میذاره، چه تأثیری بر کل ادبیات میذاره.
بنابراین شما در حال تولید یک نوع شعر واسطه‌ای هستید، چون به هر حال اگر ما وظیفه ادبیات رو حالا جدای از مسئله ایجاد آگاهی، دانش، بینش، هر چی در نظر بگیریم، اما از اونجایی که ادبیات بخشی از هنر هست و هنر اصلی ترین وظیفش ایجاد لذت هست برای مصرف کننده و تولید کننده، این نوع شعر شما میگید مخاطبش بیشتر ادبیات هست، یعنی که در واقع منظورتون این هست که برای ادبیات امکانات تازه استفاده از زبان رو شاید ایجاد میکنه؟
نه، نمیشه لذت رو از هنر سلب کرد. دقیقاً اون چیزی که به نظر من به معنای ارتباط مخاطب و مؤلف هستش، تنها چیز فقط لذت است و اینو نمیشه حذفش کرد. مخاطبی وجود داره که خب ادبیات رو میشناسه، درگیر مسئله ادبیات هست، اون ارتباط مستقیم رو پیدا میکنه با این نوع شعر. اما اگر مسئله ما توده مخاطب باشه، فکر میکنم توده مخاطب یه مقدار با فاصله میایسته از این شعر، احساس میکنه این شعر براش حتی تا حدودی ممکنه توهین‌آمیز به نظر برسه. ولی من فکر میکنم که در گذر زمان و با فاصله به نظر من به این شعر نزدیک میشه.
تو هم کتاب سینیور هم بعضی از شعرهای دیگه شما وجود کلمات و همنشینی تصاویری که مکررن به نوعی به یک جور اروتیزم میرسن ممیزه دیگه ایه که توی شعرتون به چشم میاد. این نوع رویکرد برای جذب مخاطبی است که احتمالاً بدون چنین کنجکاوی به خاطر اون تعقید و پیچیدگی‌های درونی شعر ممکنه ادامه شعر رو رها بکنه، یا اینکه اساساً اروتیزم یکی از دلمشغولی‌های شماست در شعر؟
نه، در واقع برای من اروتیزم یک جور امکان عصیانه، یک وضعیت سرکشانه است. توی کتاب سینیور یک مقدار بیشتر فوکوس شده روش، به خاطر اینکه خود محوریت در واقع کتاب بر مبنای یک جور مواجهه دو بخش با همه، بخش زنانه و بخش مردانه، و نوع برخورد با عشق یک جور مبارزه است. عشق دقیقا بیشتر وارد یک هیته جسمانی میشه، نه تا هیته معنویش یا هیته لیریکش.
آنچه شنیدید گفتگوی من با لیلی گله‌داران به مناسبت انتشار مجموعه شعر تازه‌اش سینیور بود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.